درخواست میشه و شماره ها اعلام میشه، میتونین اونجا برین کمکاتون رو بدین و اگر مبلغی میخواین واریز بکنین به مراجع قانونی
کاملا
رو پرداخت بکنین.
خیلی نکته مهمیه. همونطور که میدونید تبلیغات و پروپاگاندای معاند همیشه تلاش کرده که بخشی از سیستم کمک رسانی کشور ما رو واقعا مختل بکنه. در دفعات پیشین ما دیدیم که مثلا چقدر هلال احمر رو تضعیف داشتن میکردن که آقا مثلا شما دارین کمک میکنین، کمک ها میره جاهای دیگه، نمیره به اونجایی که باید برسه. اما واقعا اینجوری نیست. البته من یه خواهشی دارم از نهادهای مسئول که واقعا با شفافسازی، با شفافسازی لحظه به لحظه این سوء ظن به وجود اومده از طرف معاندین رو کم رنگش بکنن، خواهشن. و از طرف دیگه از مردم درخواست میکنم واقعا اعتماد داشته باشید، به خاطر اینکه کسانی که در این نهادها دارن کار میکنن عین شما از مردم ایران هستن، ملت ایران هستن و دلسوز هستن. و اتفاقا وقتی کمک ها همونطور که سعید عزیز گفت مثلا به هلال احمر اتفاق میفته، اونها میتونن همه کمک ها رو جمع آوری بکنن، بعد دیگه بیان به شما بگن که خب الان مثلا دارم میگم ما لباس گرم به اندازه کافی داریم، فرضاً الان ما مواد غذایی مثلا داریم، حالا احتیاج داریم به این اقلام تا بتونیم کمکمون
رو بدیم. مدیریت کردن و توزیع این اقلام خودش یک مدیریت کلی میخواد، اینکه که هر شخصی بخواد مثلا خب یه بسته‌ای برداره و فکر کنید کلی مسیر باید بره تا اونجا.
آره.
و همون ماشینی که شما در اختیار قرار میگیرین و قراره که این وسایل رو ببره واسه یه روستا، این ماشین میتونه در خدمت همون مردم باشه و کمک بهشون بده.
دقیقا.
ولی شما دارین در اختیار قرار میگیری که مثلا یه کوله بار خیلی سبکی رو ببره به روستایی و اونجا توزیع بکنین و ترجیح بر اینه که این یک مدیریت کلی داشته باشه که بدونن کجا چه نیازهایی داره و توضیح بشه کمک.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. خب آقا بریم برای خور این سوالو تکرار کنیم که جمعیت محلی که درش زندگی میکنید، روستا یا شهر چقدره؟ دوست دارید جای پر جمعیت باشید یا کم جمعیت؟ و فکر میکنید کم جمعیت ترین روستای کشور چند نفر جمعیت داره؟ بفرمایید.
خب ما شهری که میخواییم بریم شهر خور هست، یکی از جاهایی که مثلا تو فصل سرد کلی گردشگر به خودش جذب میکنه. حالا ما بریم راجع به جغرافیای خور صحبت کنیم که اصلا خور کجا هست.
خب
اگر بخوایم نقطه جغرافیاییشو بگیم، در واقع خور شمالش میشه استان سمنان و غربش میشه اصفهان، شرقش میشه استان خراسان جنوبی و طبرس و جنوبش میشه استان یزد. و درسته توی استان اصفهان قرار داره، ولی فاصلش تا نزدیکترین مرکز استان 330 کیلومتر استان یزد هست، شهر یزد، و تا خود اصفهان 400 کیلومتر راه داره. و مسیرهای دسترسیش، ما چند تا مسیر دسترسی داریم به خور. شما از مسیر اصفهان که بخواییم بیاییم، بعد بیاییم نائین، انارک و بعد از اون میاییم به سمت خور. اگر بخواییم سمت سمنان و دامغان بیاییم، جاده چوپانان و جاده معلمان رو میاییم پایین و میرسیم به جندق. جندق هم دوباره میاییم به سمت خور و به سمت طبرس هم که یه راه مستقیم داره. بعد دوباره از سمت یزد هم یه جادهی داریم که منتهی میشه به خور. البته در گذشته خور توی راهی بوده که دیگه تقریبا بن‌بست بوده، یعنی دیگه انتهای کویر بوده و راه دسترسی اونجا نبوده و به همین خاطر اون منطقه رو بکر نگه داشته و اونجا آداب و رسوم، مردم همه همون خصوصیات قبلی خودشون رو نگه داشتن و خیلی جای بکر رو دیدنیه.
چقدر جالب، خیلی خوبه. این جاهایی که بکر، همونطور که سعید گفت، تونستن در پس سالهای متمادی گذر زمان همچنان حفظ بکنن آداب و رسوم خودشونو، جاهای ویژه تری برای سفر هستن. سعید تو که خیلی سفر میری، واقعا دیدی مثلا سوال خیلی ها به محض این که تو مثلا میگه آقا مثلا ما رفتیم سمت خور، مگه جایی هم داره بریم ببینیم؟ یعنی این سوال همیشه بین مردم هست. یعنی تصور میشه که فقط مراکز استانها هستند که شاید جاهای دیدنی دارن، ولی واقعا اینطور نیست. فقط کافیه ما بریم و تماشا کنیم، اون وقت میبینیم که اصلا جذابیتایی داره که شاید تو شهرهای بزرگ پیدا نشه نمونش.
حالا در مورد شهر خور باید بهت بگم، به خاطر همین که دور از دسترس بوده، من معذرت میخوام صدا میخور گرفته، و اینکه در واقع شاید اونقدر برای دشمن چیزی نداشته که بخواد به اونجا حمله بکنه و جمعیت کمی داشته، بکر و سالم مونده.
خب خیلی خوب.
و همه آثارشون، همه اون آداب و رسومشون، ما اونجا کلی آداب و رسوم داریم که شاید بشنیم بگیم مثلا یه همچی چیزی مثلا نمیدونستیم. و حتی گویششون برمیگرده به پارسی کهن و همچنان با همون زبان خودشون اونجا دارن حرف میزنن.
و
آره، همه چیز رو حفظ کردن اونجا، مراسماشون داره انجام میشه، گویششون همون گویش خودشونه.
امروز از این مراسم هم برامون صحبت میکنی آیا؟
انقدر توضیحات زیاده دیگه به اونجا نمیرسیم.
خب آره. اگر هم شد مثلا یکیش هم نمونه تو نصیبمون بگی پس بگو تو فرصت مناسبش.
خب راجب منطقه جغرافیایی خور صحبت کردیم. در واقع خور یه شهریه که توی حاشیه کویره و اکثر روستاهایی که اونجا ما داریم کویری هستن. جمعیت خود خور حدود 10,000 نفره. این یه شهر تقریبا کم جمعیتیه که الان یه چند سالیه که شهرستان شده، شهرستان خور و بیابانک، که خود خور رو شامل میشه و بیابانک شهرها و روستاهای دور و برش.
درسته.
آره، که کل شهرستان هلوش 17,000 نفر جمعیت دارن.
یه تقلب برسونیم به شنونده هامون که اونجایی که ما میگیم به عنوان کم جمعیت ترین روستا، خیلی جمعیتش از این عددی که الان هم سعید گفت کمتره. حالا باز تحقیق کنید.
خیلی خیلی
کم، خیلی خیلی کم داره.
روستاهای مختلف رو داریم توی شهرهای مختلف، خیلی جمعیت اونجا کمتر، تو روستاها که دیگه خیلی خیلی کمتر میشه.
آره دیگه،
درسته. خب اگر بخوایم حالا روستاهای مختلفش رو معرفی بکنیم، ما روستاهای اونجا چون که حاشیه کویر هستن، خب اکثرشون جاذبه هاشون شبیه همه.
درست.
و توی مسیر که شما میای، حالا یه روستای مثل روستای مصر رو خیلی فکر کنم معروف تر شده باشه و خیلی به گوششون شنیده باشه این روستای مصر رو. روستای مصر تقریبا 15 تا 20 کیلومتر با شهر خور فاصله داره و یکی از روستاهایی که کلی جاذبه دیدنی کویری داره که مردم به اونجا سفر میکنن و اون تفریحات کویریشون رو اونجا میگذرونن. ولی خب خیلی روستای دیگه هم داریم که مشابه هستش و حتی شاید بهتر باشه که اسمش کمتر شنیده شده باشه.
مثل
حالا تو برنامه بعدی، تو قسمت‌های بعدی بهت میگم که مثل چه روستاهایی و چه جاذبه هایی داره. خب جالبه که حالا مصر هم بدونی که اصلا اسمش از کجا اومده. مصر اسمش، خب ما اونجا یه ملاکی داشتیم که کشاورزی میکنه و خیلی وضع خوبی داشته. یه وقتی که چاهاشون خوش میشه، یه چاهی میان با موتور میزنن اونجا، خیلی عمیق بوده و اسم اون منطقه میشه چادراز. اسم
رودراز
روستا میشه چادراز.
خب
بعد اسم این آقا یوسف بوده، میاد میگه که چون اسم من یوسفه و این چاهو زدیم، برمیگرد به همون داستان یوسف پیامبر و اون چاه، مردم میخواد که اسم اینجا رو بزنن مصر و اسم اونجا میشه مصر.
عجب. پس آره، همه چیز زیر سر آقا یوسف بوده.
بله دقیقا.
البته این آقا یوسف و آقای هاشمی که فیلمشو بازی کردن اینا باز ارتباطی به اسم روستا نداره، ولی چه بامزه.
آره، اینجوری میشه که اسمش میشه مصر.
آره دیگه.
و خیلی جالب، مثلا یکی زنگ میزنم یه کجای میگم دارم میرم
مصر. آفری. آره، مدت ها مثلا یکی از سوالات مسابقه ها کویر مصر هم بود. مثلا کویر مصر کجاست؟ همه فکر میکردن احتمالا باید مثلا تو خود مصر باشه. ولی اینجوری نبود. آقا یوسف و چادراز.
بله.
دستش درد نکنه.
حالا در مورد اسم خود خورم بهت بگم که خود خور به معنی آفتاب.
درسته.
یعنی معنی که داره به معنی آفتابه. اونجا چون سرزمین آفتابه، اصلا ما فصل سرد اونجا خیلی کم رنگه واسه مردمان و همیشه گرما هستش.
این نکته یه که من هر بار میشنوم سعید حسرت میخورم که چرا در کشور ما ایران که بخش وسیعی از مناطق جغرافیاییش تحت سیطره این نور زیبای آفتاب قرار داره و خورشید رو تجربه میکنه. یه جایی مثلا لندن آرزوشونه که آقا یه روز آفتابی هم ما ببینیم، انقدر که اینجا ابریه و داره بارون میاد. آقا ما چرا از انرژی پاک خورشیدی استفاده لازم رو نمیبریم؟ یعنی چند ساله من نمیدونم چرا این اتفاق نمیفته. یعنی نمیفهم. الان یادم تو یکی از برنامه صحبت میکردیم، حتی الان سازمان های مختلف اومدن و وام هایی میدن برای کسانی که اگه زمین بایر و بدون استفاده ای دارن در یه نقطه ای میتونن اینجا رو تبدیل به پایگاه های خورشیدی بکنن، یعنی پنل خورشیدی بذارن، مالیات پرداخت نکنن و حتی بعد از یک مدتی که سوداوری ایجاد میکنه از فرض بکنید چون برق تولید میکنن از انرژی خورشیدی، سازمان برق بهشون پولم میده.
حالا من اینو توی روستاها دیدم، تو مناطق گرم اینا توی روستاهای مختلف بالا پشتبون خونه هاشون پنل خورشیدی گذاشتن و دارن اونو به شبکه برق توزیع میکنن و حساب میشه.
دقیقاً الان تو خود تو بسیاری از کشورهای اروپایی هم این قضیه هست. خاطرم نیست کدومی که از کشورها، نمیگم که خود اینکده اشتباه نگه چون بالاخره ما مسئولیت داریم در رسانه، هر حرفی رو نباید زدی وقت اشتباه اطلاعاتی رو انتقال بدیم، ولی میدونستم مثلا هتل های اون شهر تمامشون دارن آب گرم هتل رو از طریق همین پنل های خورشیدی تامین میکنن.
آب گرم که اصلا یه چیز ساده پیش پا افتاده است،
یعنی در همین حد ما استفاده نکردیم. این چیزی برام واقعا تعجبه و حیفه، به خاطر اینکه دانشش رو داریم، مهندسینی هستن که بتونن این کارو به خوبی انجام بدن و امیدواریم که یه روز این اتفاق بیفته واقعا.
امیدوارم. آره. حالا در مورد دو تا جاذبه خیلی خاص اونجا صحبت بکنم. توی خور ما یکی از چیزایی که من خودم خیلی دوست دارم قنات‌هاش هست. اینکه قنات اصلا یکی از ویژگی‌های مطلق شهرهای کویریه. یه قنات ما داریم اونجا حدود 900 سال قدمت داره. خیلی زیاده. فکرشو بکن 900 سال پیش بدون هیچ وسیله‌ای با بیل و کلنگ حدود 7200 متر این قناتو بکنی و آب رو به شهر برسونی.
خیلی واقعا
جای تحسین داره. و این قنات اسمش کلاقو هست که کلاقو هم میگن. حتی این بر میگرده به میر کلان که اسمش تغییر پیدا کرده و حالا تو تاریخ این اسمو گرفته.
یه بار دیگه قدمتشو بگو.
900 سال پیش. البته یه قنات دیگه هم داریم دهلیز که اونم حدود 1000 سال پیش هست.
تموم شد. شما یه نگاهی به ایران باستان بکنید که ما همیشه این واژه 2500 که حالا بیشتر هم شده حسابش بکنی 900 یا بگیم 1000 دیگه روندش بکنیم، 1000 سال پیش ما تقریبا
خیلی از کشور اصلا وجود نداشت.
آره آفرین. 250 ساله که یه پیشرفت های اتفاق افتاده. واقعا قبلش نگاه بکنی همه حتی در همه جای دنیا شبیه هم دیگه بودن، ابزارالات زندگیشون چقدر محدود بوده. برو 1000 سال پیش ببین چه جوری و با چه ابزاری این مسیر طولانی چقدر
7200 متر.
7200 متر این چیزی حدود 7 کیلومتر رو اینا کندن اومد. واقعا زیاده. آقا یه فاصله بگیریم من تجربم کمتر بشه برمیگردیم. خیلیه سعید.
آره.
اصفهان نصف جهانه اما مردمش دنیا، عاشقای سربلندانده دیروز و امروز و فردا. پای تخت دل دینه بهترین شهر زمینه، پای تخت دل دینه بهترین شهر زمینه. عکس مهتاب رو تن زاینده، نقش عشق زیر گنبد کبود، شهر کاشی و قلم کار و فرش، فرشی که مثل یه باغ توی آش. گنبدای مسجداش رنگ خدا، مثل آسمون از زمین جدا، برای خاتم شهر اصفهان یه نگین میدون نقش جهان. گنبدای مسجداش رنگ خدا، مثل آسمون از زمین جدا، برای خاتم شهر اصفهان یه
پای تخت دل و دین بهترین شهر زمینه، پای تخت دل و دین بهترین شهر زمینه. اصفهان نصف جهانه اما مردمش دنیا، عاشقای سربلند دیروز و امروز و فردا. پای تخت دل و دین بهترین شهر زمینه، پای تخت دل و دین بهترین شهر زمینه. عکس مهتاب رو تن زاینده نقش عشق زیر گنبد کبود، شهر کاشی و قلم کار و فرش، فرشی که مثل یه باغ توی عرش. گنبدای مسجداش رنگ خدا مثل آسمون از زمین جدا، برای خاتم شهر اصفهان یه نگین میدون نقش جهان. گنبدای مسجداش رنگ خدا مثل آسمون.
خب دوستان عزیزم، رفقای گلمون که مطمئنم از همین ابتدای برنامه که ما سوال رو گفتیم زحمت کشیدی، هم تماس گرفتی هم پیامک دادین، متاسفانه ما هرچی داریم تلاش میکنیم تا این لحظه موفق نشدیم سامانه پیامکیمون رو باز بکنیم، یه مشکلاتی ایجاد شده براش که نتونستیم هنوز حلش بکنیم. تمام مهندسین خبره از اقصا نقاط ایران جمع شدن، نه شوخی کردم، واقعا خودمونیم، فقط گروه جوانگشت داره فعلا تلاش میکنه، اما موفق نشدیم سیستم پیامکی رو باز کنیم. خواهش میکنم در حال حاضر اگر صدای من رو میشنوید پیامک نفرستید، تلفن بزنید 224000 225952 که من شرمنده شما نشم اگه پیامکتون رو نتونستیم بخونیم. یه بخش رو دوستانم آماده کردن، زحمتش رو امیر حسین محمدپور عزیز کشیده، ازش تشکر میکنم، بخش رو بشنویم برمیگردیم.
حکایت های کهن آوردند که روزی ناصر خسرو در بیابانی می رفت که ناگهان گم شد. همینجوری یه بارکی،
ای بابا ظاهرن گم شده ایم، اینجا هم که موبایل آنتن نمی دهد.
البته شارژ بسته اینترنتش تمام شده بود، وگرنه موبایل خیلی هم خوب آنتن می دهد. ناصر خسرو در حال تلاش برای یافتن مسیر بود که مردی او را دید.
آهای غریب، تو کیستی؟ وسط جاده چه میکنی؟
چه میگویی؟ کدام جاده؟ اگر جاده بود که من گم نمی شدم.
این جاده رالی بیابان است دیگر، بیا این ور، الان ماشینا می زنن کمپوتت می کنن.
ای مرد، انگار زیادی زیر آفتاب مانده ای، وسط این بیابان که ماشین نیست. اه این چی بود؟
بابا ماشین رالی بود دیگه، گفتم که. اصلا تو از کجا پیدایت شد؟
من ناصر خسرو قبادیانی، سیاح و ایرانگرد هستم.
اه ناصر، اتفاقا من یه نسخه دارم، میشه اینو واسم نقدش کنی؟
چه میگویی؟ مگر چه کس که نقد کنم؟ بعدشم آن ناصر خسرو که من نیستم.
تو نیستی؟
چرا، یعنی من هستم اما در زمانی دیگر، هنوز معروف نشدم که خیابانی به اسمم بزنند.
خب پس چی؟ الان اومدی این ورا رو بگردی؟
آری، به دنبال آسیابی میگردم که نشانیش را در همین حوالی دادن.
آسیاب مهرجان؟ اون که این حوالی نیست، باید برگردی.
ای بابا خیلی راه است.
حالا عجله نکن، بذار مسابقه تموم بشه با هم میریم آب گرد، یه تنی به آب میزنی، خستگی در میره، شبم مهمون خودمی، فردا میبرمت مهرجان.
نه دیگر مزاحم شما نمیشوم.
ای بابا تو که تعارفی نبودی، من تا یه نخل واسه تو نکشم که نمیذارم بری.
نخل بکشی؟
آره ما رسم داریم برای مهمانان عزیزمون نخل بکشیم، حتما باید باشی و ببینی.
خلاصه ناصر خسرو قبول کرد به منزل مرد برود. راستش را بخواهید خیلی هم گرسنه بود و از شما چه پنهان در خور پلو زردهای خوشمزهی می شود خورد.
اینجا جوان گشته. پنجشنبه ها و جمعه های هر هفته 6:40 تا 8 صبح همراه باشید با قافله جوان گشت. سفر به شهرهای زیبای کشور عزیزمون ایران. با شما خواهیم بود، موثق‌ترین اطلاعات گردشگری رو فقط و فقط از ما بخواید. با ما تماس بگیرید 224000 250 952.
پیامک میشه فرستاد؟
امروز پیامک فعلا نفرستین. البته 30881 به محض وصل شدن به تو خبر میدم.
یه پیامک خواستی وصل کنیم؟
نشده دیگه، جوانگشت رادیو جوان.
او خدای پاک دادار، به نوم او که هده هم بخت و هم یار. مردم نازنین ایران، سلام و درود ما به شما عزیزای جون ارادتمند همه تونم. غلام رضا ملکی، راننده تاکسی از بلاد گندمون باستان تو استان چهارمحال و بختیاری. اما جمعیت دیار ما 7800 نفر تقریبا و جا خیلی پر جمعیت، هم مشکلات خوش داره که نیبود زیاد آدم اونجا زندگی بکنه. کم جمعیت ترین روستای ایرانم به نظرم ایا که یه جای خوندم 3 نفر بیده. آرزو من اینه که افته خوشبختی همش از پنجره زندگی به سیل و نظاره بشینین. یا علی، خدا پشت و پنات.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما. چقدر جالب در مورد کم جمعیت تا این روستا گفتید 3 نفر. مگه داریم؟ مگه میشه 3 نفر جمعیت کلن تو روستا؟ نمیدونم، حالا شاید هم درست گفته باشین. خب پیامک صفحه سفیده چون هنوز وصل نشده. بریم برای تلفنم.
درود خدمت جوانگشتی های عزیز، جناب آقای سید مهدی مفیدی دوست داشتنی. من در شهر شاهرود زندگی میکنم و شهر شاهرود حدوداً 20,000 نفر جمعیت خود شهر داره و فکر میکنم کم جمعیت ترین روستای کشور حدوداً 6 نفر و بیشتر نداشته باشه تا اونجا که من اطلاع دارم. تشکر میکنم. محمد رضا فرومدی از بهشت کبیر شاهرود، جوانگشت، دوست دارم.
خیلی ممنونم آقای فرومدی عزیز از جانبازان 8 سال دفاع مقدس که من دست شما را از راه دور میبوسم. و جالب گفتن 6 نفر، فعلا 3 نفر، 6 نفر مسابقه در گرفته. فکر میکنید واقعا کم جمعیت این روز کشور چند نفره؟ نمیدونیم چند نفر باشن، ولی خب تعدادش حتما زیاد نیست. بریم برگردیم یه تلفن دیگه بشنیم که ازشون چیه.
سلام خدمت مدیر محترم برنامه، حمید رضا صادقی هستم از قائم شهر تماس میگیرم. جمعیت قائم شهر حدود 200,000 نفره. کوچکترین روستا به نظرم 2 نفر جمعیت داشته باشه، چون صندوقش شبکه مستند نشون میداد و اینکه منم خودم دوست دارم تو روستا زندگی کنم. خیلی ممنون از برنامه شما.
سلی هم توفه دو نفر چقدر جمع جمعیته.
بله دو نفر واقعا آقا، بالاخره 6 نفر 3 نفر 2 نفر خیلی جمعیت روستا داره کم میشه.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت تمام جوانگشتای عزیز، آقا سید مهدی عزیز، دوستان گرامی. آفریت خب جمعیت تهران خب فکر میکنم روش 6-7 میلیون نفر باشیم، اما ما خودم به شخص جای خلوت رو خیلی بیشتر ترجیح میدم تا جای شروع. راجع به سوال آخرم اگر اشتباه نکنم، من تو برنامه خودتون بود، اگر اشتباه نکنم 3-4 نفر بود هم جمعیت ترین روستای شهری که شنیده بودم. با تشکر از برنامه خوبتون، جواد یادگاری هستم از تهران.
دو تا تشکر از جواد یادگاری، یکی به خاطر اینکه با ما تماس گرفتی، یکی اینکه من اصلا عاشق اینم که منو آقا سید خطاب میکنن. نه اصلا دوست دارم این سیادت، بالاخره ما افتخارمون یک نسبتی با ائمه اطهار داشتن. ممنون که اینجوری صدام میزنی. گفتی تو برنامه خودمون شنیدی؟ آره تو برنامه خودمون صحبت کرده بودیم. جواد میگه 3-4 نفر، فعلا ما عددهای گوناگون داریم، 3 رو بیشتر داریم، 2 رو 1 نفر گفته، 6 رو هم آقا فرومدی گفته. بریم جلوتر بشنویم ببینیم شما چی میگید.
سلام، صبح بخیر. من فکر میکنم شهر ما جمعیتی بیش از 1,500,000 نفر داشته باشه. خود من زندگی در مکانهای پر جمعیت رو ترجیح میدم، چون در جای خلوت دلم میگیره و شلوغی رو بیشتر ترجیح میدم. در مورد کم جمعیت ترین نقطه کشور، من چند وقت پیش در برنامه شنیدم، فکر میکنم روستایی داریم که فقط 4 نفر ساکن داره، متا یادم نیست که در کدوم استان قرار داره. تشکر میکنم، ملیه چراغی هستم از قم، جوانگشت، دوست دارم.
خیلی ممنونم از شما که تماس گرفتید. بله ممکنه شما هم درست شنیده باشین، مثلا 4 نفر، ولی پس 3-4-6. خیلی جالبه که اکثرا داریم میرین سمت همین عددهای تک رقمی، یعنی کسی رو نداشتیم مثلا بگه روستای 15 نفر 16 نفر، و فکر میکنید که کم جمعیت ترین روستا فعلا خیلی تعداد جمعیتش کم باشه. ما بهتون میگیم، ما دقیقش رو امروز بهتون اعلام میکنیم دیگه، موثق موثقه، همه جا میتونید از همین عدد استفاده کنید.
سلام علیکم، صبح بخیر. اینجوری که من هستم، یعنی روستای قایمه سفرهای آمول 30 نفر جمعیت داره کلن، و دوست دارم در جایی که کم جمعیت باشه زندگی کنم، برای اینکه دود و دم و آلودگی کمتر است. به نظر من کوچکترین روستا یا کمترین جمعیت روستا در یک روستایی است در گیلان که مثلا فقط یک 2 خانوار زندگی میکنم به نام نرکی و نورکو. با تشکر.
بله خیلی متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم از شما. و گفتن دو خانوار، حالا دو خانوار یه چیزی، مثال میزنم، اگر هر خانوار 3 نفر هم باشن، یه خانم آقا با یه فرزند، مثلا شاید 6 نفر آقای فرومدی رو شما هم روش تاکید داشتید. اما سعید نمیدونم چرا میخوام یه کاری کنم که مثلا اصلا ما هماهنگ با هم نبودیم. یه شعر یادم افتاد.
خب
آره اصلا یه دفعه الان یادم افتاد، خب اصلا رو نمی کنیم که ما با هم آمان کردیم. یادتونه دوستان، حالا نه ما که لو دادیم چجوری بوده، یادتونه یه شعر داشتیم تو مدرسه؟ زاغکی قالب پنیری دید، به دهان برگرفت و زود پرید. که از آن ببخشید، بر درختی نشست در راهی، که از آن می گذشت روباهی. این صدای یک کلاغ دیگه است، دوستان، چون این کلاغ اولیه خب مسلماً چون قالب پنیر تو دهنش بوده فعلا نمیتونسته قارقار کنه. اون یکی کلاغ داشته میگفته سهم ما یادت نره. روبه پرفریب و حیلت ساز رفت پای درخت و کرد آواز. آقا این شعره چرا یهو یاد من افتاد؟
بله این شعری که داری میخونی، شعری که ما همه باهاش خاطره داریم و همیشه توی